چی شد؟ درست شد؟ انجام نشد؟ من خیلی منتظر اینا ما کی میخواد ردیف بشه کار من؟ چرا درست نمیشه؟ گفت رسی جان مثلا من الان تو بیمارستان بقیه‌الطلا نوام بیمارستان، اگه میشه تو هم بیا اینجا، دو تا مجروح از سوریه آوردن، دوست داری بیا اینجا؟ بیا. گفت آره میام. گفت میام یاری، میگفتم باشه منم میام که منم از خود خواسته دیگه رفتم باش دیگه مجروح رو میبرم. دیدیم و بعد ملاقاتی و نوه بنده خدا آقا سید هم رفتیم و تموم شد و خدافظی اینا کردیم و اومدیم پایین. اومدیم پایین با آقا سید و آقا رشمن با هم بودیم با یکی از پسراشون. گفتم آقا سید آقا رشمن خیلی بیتابی میکنه، چرا کارشون درست نمیشه؟ گفت خانه اصلا به خدا خیلی داریم دوندگی میکنیم، نمیدونم چرا درست نمیشه، چه حکمتیه، اکثرا برنده ها دست منه. گفت خب مثلا شما راضی هستی بره؟ گفتم آره منم راضیم، چرا نره؟ وقتی خودش میخواد من میتونم جلوشو بگیرم؟ گفت ایشالله سعیمونو میکنیم. گفتم اونها هر جو شده براش ردیف کن، چون واقعا میدونم بیتابه، چون شب و روز نداره، چون من دیگه تو این چند ماه دیدمش. گفتش که ایشالله که ردیف میشه. که ما اومدیم و تمام خدافظی کردیم اومدیم و گفتم اتفاقا یه چی بهت بگم. گفت بگو. گفتم به آسایید من اینجوری گفتم. گفت جدی حرفو زدی؟ گفتم آره. برو ازش بپرس. گفت دمت گرم همینجوری.
بعد کلی تلفن و سفارش بالاخره آخرای بهار گذرنامه‌ام آماده شد. گذرنامه رو گرفتم و رفتم خونه پیش آذر. بشکن میزدم و پاسپورتم رو گرفتم بالا و گفتم قشنگ آذر خانوم. آذر گفت این چیه؟ گفتم گذرنامه است دیگه. گفت حالا کجا میخوای بری؟ گفتم سوریه.
دهم یازدهم خرداد بود رفتن، یعنی یه روز قبل نیمه شعبان رفتم پارسال، که دیگه الان مثلا یه بار نیمه شعبان که میشه دیگه یه خاطره برامون مونده دیگه. قبل نیمه شعبان رفتم، 25 مرداد اومدم. ولی خب اون موقع هرچیم زنگ میزدیم میگفتیم چیکار میکنیم؟ میگفت من جا قباسی مثلا آموزش میدم، زیاد جلو نمیرم، رمزی صحبت میکردم. مثلا میگفتم مثلا چند تا ماهی گرفتیم، مثلا به هوای چند تا داعش اینجا. حتی یه بار مثلا نوی برادرش که اینجا شوخی اومد تلفن با عموش صحبت کنه، عمو چند تا ماهی گرفتی؟ گفت ماهی نگرفتم، کوسه گرفتم. ذوق میکرد میپرید بالا، آخه چون عمو کوسه گرفته. مثلا اینجا رمزی صحبت میکردم، چون بیسیم بود دیگه صدا شروع میشد، زیاد صحبت نمیکردیم. مثلا 3-4 ثانیه دقیقه بود که فوری هم قطع میشد. بعد دیگه قطع میشد دیگه نمیتونست دیگه زنگ بزنه، ما هم که دسترسی نداشتیم دیگه. دو روز در میون، سه روز در میون، یه موقع یه روز در میون هم میشد، یه موقع شب نصف شب فرصت که میاد طوری زنگ میزد.
سه ماه بیشتر از اعزامم نگذشته بود که برگشتم برای عروسی دخترم مطهر جان. اما همین که پام به ایران رسید رفقا بنا گذاشتن به ناسازگاری که چی؟ که شما دینتو ادا کردی، یه برادر جانبازم داری، باید هواشو داشته باشی. اصلا حاج خانم تنهاست، باید بمونی کنارش. آذر رو میگفتن، خبر نداشتن که اون شیرزن‌تر از این حرف هاست. من این حرف ها سرم نمیشد، پادگان رو ریختم به هم.
من با پدرم از اون هفته که این خبر رو به همون دادن از چهارشنبه صحبت نکرده بودم، یعنی آخرین تماسی که به خونه گرفتم پنجشنبه بود. ولی به گوشه من که زنگ زدم من دانشگاه بودم نتونستم جواب بدم. من جمعه اون هفته ما رفتم خونه پدر همسرم که اونجا دوره هم باشیم و تولد مادر همسرم بود. خیلی اونجا صحبت میشد، گفتن آره مثلا بابای من رفته اونجا چی کار میکنه اینا. خیلی بیتاب بودم اون روز که این حرفا رو میزدن، خیلی صحبت میکردیم. اصلا فکرش رو نمیگم که من این لحظه دارم صحبت میکنم الان بابام شهید شده، اصلا به این فکر نمیکردم. من میره برمیگرده. قبل از این قضیه که بخواد بره، من خواب شهادت پدرمو دیدم. خواب دیدم که پیکرش رو آوردن روی تخت طلایی جلوی تلویزیون خونم گذاشتن. این خواب فقط رفتم برای پدر همسرم تعریف کردم، گفتم بابا همچین قضیه ایه. و ایشالله که خیره، مرگ توی خواب زیاد عمره، زیاد نگران نباش. ولی من دلم آروم نمیشد، گفتم این همه رفت مأموریت برگشت، ولی این سری میدونم بره برگشتی نداره. نشستم بابام صحبت کردم، گفتم با من همچی خوابی دیدم. گفتش که ایشالله که خیره قبل مأموریتش. خودش هم فهمید که مثلا همچی خوابی دیدم، خیلی خوشحال بود، چون آرزوش یکی از آرزوها شهادت بود.
این گل را به رسم هدیه نگاهت کردیم، حاشا این که از راه تو حتی لحظه ای برگردیم. یا زینب این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاهت کردیم. لحظه ای برگردیم یا زینب، از شام بلا شهید آوردند با شور و نوا، شهید آوردند از شام سوی شهر ما، شهیدی آوردن یا زینب مادر.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه روازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه، آدرس میدم خودتو برسون، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟
چه زود رسیدی، همین جاست دیگه، بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله، شرایط اقساطتون چطوری هست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم، شما میتونی با اقساط بلند مدت بدون ضامن حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه، مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
شب آرامی رو برای همه شما شنوندگان گرامی آرزومندم. درسته که هوا سرد هست و شبهای زمستان رو داریم سپری میکنیم، اما وقتی شما شنوندگان عزیز کنارمون هستید، دلهامون مملو از عشق و مهربانی برای خدمتگذاری به شما خوبان روزگار. با ما بمانید با عوامل برنامه ساز همیشه با ورزش، یک برنامه تخصصی تقدیم به شما.
همیشه با ورزش، با ورزش.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه همیشه با ورزش از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، امیدوارم هر جایی که هستید و شنونده صدای ما، انشالله که در صحت و سلامت باشید، قبراق باشید و در کنار ما تا حدود ساعت 20. خب همونطور که روز گذشتم خدمتتون عرض کردم، در طول این هفته در قالب برنامه زنده همیشه و ورزش ما در دو برنامه خدمت شما بوده و هستیم. برنامه نخست رو شب قبل پشت سر گذاشتیم و امشب در آخرین برنامه همیشه و ورزش همچنان صحبت خواهیم کرد در خصوص ابعاد حقوقی رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص بازی تیم‌های پرسپولیس و تراکتور.
ف
خب در مورد ابعاد حقوقی رأی کمیته انضباطی فدراسیون طبیعی است که ما باید بریم سراغ افرادی که در این حوزه صاحب تخصص هستند، افراد کارشناس حقوقی ورزش و فوتبال. و به هر حال تلاش ما در شب گذشته هم منجر به حضور دو فرد به عنوان کارشناس حقوقی از وکلای حقوقی ورزش شد به خط ارتباطی برنامه همیشه و ورزش. تلاش ما این هستش که امشب هم سعی کنیم به نوع دیگری این بحث رو پیگیری کنیم. حالا اون چیزی که از قبل از برنامه تعریزی شده این هستش که سری هم به باشگاه پرسپولیس بزنیم، در حد توان سری هم به باشگاه تراکتور بزنیم و به حال موضع دو باشگاه و نمایندگان دو باشگاه رو هم در مورد رأی کمیته انضباطی جویا بشیم. اونچنان که در خبرها به گوش ما رسیده بود و البته خروجی رو فعلا در رسانه ها ما ندیدیم، قرار بود که در ارتباط با شکایت دو باشگاه نسبت به هم جلسه امروز در واقع برگزار بشه. چیزی منعکس نشده، این که به واقع این جلسه برگزار شد یا خیر اطلاع دقیقی فعلا بنده ندارم. حالا اگر اطلاعی کسب کردم که قطعا خدمتون خواهم گفت. منتهی مراتب حکم کمیته انضباطی شکل و شمایلی داشت که مسائل زیادی رو مورد سوال قرار داد، مورد نظر قرار داد و این که تا چند اندازه واقعا این حکمی که داده شده بر اساس قانون و عدالت بوده، تا چند واقعا اون فردی که مقصر بوده به درستی در واقع در این حکم اون تقصیرش روایت شده، دیده شده و براش حکم صادر شده، یا خدای نکرده برخلاف عدالت این حکم براش صادر شده، یا به هر حال اون تیمی که متضرر شده آیا تونسته به حق خودش در این حکم برسه یا نه، این جزء مسائلی است که ما سعی می‌کنیم حداقل تا حدودی به پاسخش در همین برنامه و در همین ظرفیت مختصر برسیم. و اینکه چه نکاتی در این حکم باید در نظر گرفته می شده است و نشده است، این هم یک سوی دیگر ماجراست. خیلی اعتقاد دارن که وقتی ما میخوایم یک نفر رو با یک مجازاتی مواجه کنیم باید در حد اون مسئولیت و اختیار او رو مجازات کنیم. اگر اختیاری به فرد یا یک نهاد یا یک مجموعه داده نشود و بعد اتفاقی در اون مجموعه بیفته و بعد اون فرد رو بخوایم یا اون مجموعه رو بخوایم محاکمه کنیم یا حکمی براش صادر کنیم و اختیاری هم نداشته، خب این میتونه یکی از مواردی باشه که میشه راجبش صحبت کرد، راجبش بحث کرد. بعضی اعتقاد دارن که ابعاد این حکم این زاویه رو هم خیلی در نظر نگرفته. یا به هر حال موارد دیگه‌ای که میشه در موردش صحبت کرد این که اصلا ما چندین و چند سال هست در احکام کمیته انضباطیمون چسبیدیم به بحث محرومیت تماشاگر، خب پس چرا این اتفاقات نمیاد یک بار برای همیشه حل بشه؟ چرا بازدارنده نیست؟ چرا باز هم میبینیم که در بازی‌های مهم و پر اهمیت اتفاقات بدی میفته؟ درسته در مسابقه روز گذشته سپاهان و پرسپولیس در جام حذفی اتفاقاتی که در بازی پرسپولیس تراکتور دیدیم به اون شکل رو ندیدیم خوشبختانه، اما دیدیم که باز هم اتفاقاتی در مستطیل سبز افتاد که همه رو نگران کرد، همه رو ناامید کرد. و جالب اینجاست اون دست از باشگاه‌هایی که دایه فرهنگی دارن نه تنها در به قول معروف موضع برخورد جدی با یک تخلف خودشون رأساً قرار نمیگیرن، بلکه میان دفاع میکنن، دفاع تمام قد هم انجام میدن از یک حرکت مذموم، حرکتی که تصاویر ثبت شده، این تصاویر رو میان براش تعابیری به کار میبرن که بله بازسازی شده، شطرنجی شده، یک سری حرفای بچگانه و واقعا خنددار که به هر حال خیلی ها میبینن، بالاخره قوه تعقل دارن، اندیشه دارن، میتونن در واقع تحلیل کنن. نگیم این حرفا رو، بگذاریم، حداقل اگر نمیتونیم صحبت درستی کنیم، بیانیه قشنگی صادر کنیم، حداقل سکوت کنیم. سکوت کردن رو که میتونیم انجام بدیم. به هر حال بگذاریم، هر اون مسائل زیاد هست. امروز ما سعی داریم، حالا خیلی نمیخوام پراکنده گویی کنم، باز هم در خصوص این رأی، یعنی رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال صحبت کنیم در مورد بازی پرسپولیس و تراکتور و ریشه های رسیدن به این اتفاقات رو هم نادیده نگیریم. هر کدوم از این اتفاقات که داره میفته قطعا ریشه داره، یک ریشه ای داره که کار رو به اینجا میرسونه. وقتی ما به موقع و به درستی احکام انضباطی رو صادر نمی کنیم، بعضا مشمول زمان میشه برخی از حکمای ما، اونجایی که مصلحت هست چشممون رو میبندیم، اونجایی که احساس کنیم باید یه واکنش نشون بدیم سریع وارد عمل میشیم. این تناقضات رو هم باید در نظر گرفت. شما عزیزانم اگر نکته ای دارید، نظری دارید و سوالی دارید، دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 رو در اختیار خواهید داشت. اما اجازه بدید که بار دیگه همراه بشیم با کارشناس بسیار خوب برنامه همیشه با ورزش، استاد خسرو والیزاده. آقای والیزاده عزیز، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. به نام خدا عرض سلام خدمت شما جناب نوروزی عزیز و سلام و شب بخیر حضور شما دوستان عزیز شنونده. امیدوارم آخر هفته بسیار خوبی رو انشالله پیش رو داشته باشید. خب دوستان عزیز، در خصوص این رای من فکر میکنم که حالا آقای نوروزی هم یه اشاراتی کردن، متاسفانه اتفاقاتی که میفته ما ناامید داریم میشیم از این فوتبال، یعنی از حرفای خودمون تو رسانه هم دیگه کم کم داریم ناامید میشیم. این همه ما راجع مسائل فرهنگی، راجع مسائل اخلاقی صحبت میکنیم، کارشناسا میان حرف میزنن، خود باشگاه‌ها سردرشون زده باشگاه فرهنگی ورزشی، یعنی فرهنگیش جلوتر از ورزشی، اما هر روز داره یه سری اتفاقات تو این فوتبال میفته که متاسفانه عرض میکنم ناامید میشه هر کسی که داره این اتفاقات رو میبینه. چقدر ما بگیم، چقدر رسانه‌ها بگن، بنویسن، توی فضای مجازی راجع به این مسائل انتقاد میشود، باز میبینیم شب گذشته در بازی پرسپولیس سپاهان یه بازیکن که به خودش اجازه میده زشترین حرکت رو و فجیع‌ترین به نظر من حرکت رو مقابل دیدگان میلیون‌ها بیننده تلویزیونی، هزاران نفر که توی ورزشگاه نشستن، انجام بده. بعدم میاد توی میکزون ازش سوال میکنم، میگه من تو فلان بازی هم این خوشحالی و شادی بعد از گل رو کردم، اتفاقی نیفتاد. یعنی اصلا اظهار پشیمانی، عذرخواهی نمیکنه. شما فکر بکنید یه همچین حرکتی رو یه فردی توی خیابون انجام بده، آیا نیروی انتظامی رو دستگیر نخواهد کرد؟ آیا او رو به زندان نخواهند برد؟ آیا نمیرن ازش یه در واقع جریمه ای بکنن، یه اتفاقی براش بیفته؟ چگونه به خودش اجازه میده مقابل میلیون ها بیننده یه همچین حرکتی رو بکنه این بازیکن، و بعدش هم دفاع بکنه، هم خودش از خودش، هم باشگاهش از خودش. دوستان عزیز، هنوز در واقع اون جوهر حکم بازی پرسپولیس و تراکتور خشک نشده، شاهد چنین اتفاقی هستیم. حرکت امید آلیشا هم حرکت قشنگی نبود دیشب بعد از اخراج. امید آلیشا که کاپیتانه، ببینید این بازیکنها یه جورای الگوان برای جوانان ما. این الگوها وقتی چنین حرکتی میکنن، امید آلیشایی که یه بازیکن همیشه آرامه، کاپیتانه، خیلی ها دوستش دارن، توی تلویزیون تو تیزرهای تبلیغاتی داره بازی میکنه، ما میبینیم که یک باره بعد از اخراج اون حرکت، و بعد موقع خروج از زمین تماشاگران، هواداران رو تهیج میکنه که اعتراض بکنید. تو کاپیتان تیم هستی آقای آلیشا، تو باید خوددار باشی، باید خیشتندار باشی. باشگاه سپاهان چرا دفاع میکنه از اون بازیکنش و بیانیه میده؟ پرسپولیس بیانیه میده، سپاهان بیانیه میده. واقعا خسته نشدن باشگاه‌های ما، بازیکنان ما، تماشاگران ما از این اتفاقاتی که داره میفته؟ واقعا خجالت آوره یک نفر بیاد برای همیشه به این ماجراها خاتمه بده. یه بازیکنی که این حرکت رو انجام میده، بیاین یک سال محرومش بکنید، دستور موقت، حالا فعلا بازی نکن، بعدن ما بررسی کنیم، گزارش داور بیاد، گزارش ناظر بیاد. آقا چه گزارشی دیگه، فیلمش هست، این حرکت ازش فیلمش هست. آقا یک بار یک سال محرومش بکنید. من نمیدونم واقعا ما بر چه اساسی باید دیگه به این فوتبال امیدوار باشیم. شاید نیاز باشه واقعا یک خون جدیدی در رگ‌های باشگاه‌های ما، در رگ‌های مسئولان فوتبال ما جاری بشه و دمیده بشه. این فوتبال خسته کننده شده، این حرکت ها برای مردم واقعا خسته کننده شده. من فکر میکنم دیگه یه مقدار صحبت کردن شاید راجع به این مسائل اضافه است، و ما انقدر گفتیم و هر دفعه شاهد یه سری حرکات هستیم. همین امروز، همین چند دقیقه پیش، بازی استقلال و شمس‌آذر، اون آخر بازی دیدید باز دوباره داشت دعوا و درگیری پیش میومد. تمام شدنی نیست. یعنی من خودم واقعا انقدر گفتم توی برنامه ها، انقدر گفتم واقعا دیگه دارم ناامید میشم و فکر میکنم دیگه یک نیروی، یک قدرتی بالاتر از حرفای ما، کمیته انضباطی، باید بیاد خاتمه بده این به این مسائل. واقعا ناامید کننده است. ببخشید.
درود بر شما، خیلی ممنون، متشکرم. 18:50 اینجا رادیو ورزش هست، برنامه همیشه ورزش رایزا میشنوید تا حدود ساعت 20. دوستان عزیز شنونده عرض کردیم و این وعده رو دادیم که سعی و تلاش ما در برنامه امشب و همیشه و ورزش این هستش که از هر دو طرف، یعنی هم باشگاه پرسپولیس هم باشگاه تراکتور، ما نمایندگانی رو در برنامه امشب داشته باشیم و بتونیم در مورد حالا موضع عزیزان، در مورد این حکمی که صادر شده صحبت کنیم و اون عدالت هم به نوعی در واقع در محتوای برنامه امشب ما لحاظ بشه. ابتدا رفتیم سراغ باشگاه پرسپولیس. جناب آقای مانی درویشی از بخش معاونت حقوقی باشگاه پرسپولیس به عنوان یکی از وکلای این باشگاه قبول زحمت کردن، محبت کردن، روی خط ارتباطی ما حضور پیدا کردن. آقای درویشی عزیز، درود بر شما، شب جناب علی بخیر باشه.
سلام و احترام خدمت شما جناب آقای نوروزی و جناب آقای والیزاده، کارشناس محترمتون و همه شنوندگان. امیدوارم که گفتگوی خوبی با هم دیگه داشته باشیم. در خدمتتون.
خیلی ممنونم جناب درویشی. آقای والیزاده بفرمایید.
بله آقای درویشی، منم سلام میکنم به شما، شب شما بخیر. ما داریم درباره این حکم در واقع کمیته انضباطی درباره دیدار پرسپولیس و تراکتور صحبت میکنیم. حالا نکاتی که باید در این حکم میامده و نیامده، نکاتی که حالا شاید به نظر دو باشگاه باید نمیامده و آمده. به هر حال یه حکم جنجالی بود، خیلی هم نظرات روش از سوی دو باشگاه، از سوی کارشناسان اعمال شد. به عنوان یکی از وکلای باشگاه پرسپولیس نظر شما چی هست راجع به این حکم؟
عرضم به حضورتون که مسابقه بین دو تیم پرسپولیس و تراکتور خب به حال پیش بینی میشد که با یک سری حواشی برگزار خواهد شد. علت اصلیش هم همون جنجال های قبل واقع شروع فصل بود که تعدادی از بازیکنان باشگاه پرسپولیس به تیم تراکتور رفتن و دروازه‌بان سابق باشگاه پرسپولیس با حالا طبق ادعایی که ما داشتیم با فسخ غیر موجه به تیم تراکتور نقل مکان کرد. به هر حال نمیتونستیم بگیم که این بازی فارغ از هر گونه حواشیه. بازی به حال برگزار شد به اون کیفیت. خب ما هیچ وقت نه باشگاه پرسپولیس نه هواداران با شخصیت باشگاه پرسپولیس این موضوعات رو تایید نمی‌کنن، توهین رو تایید نمی‌کنن، اما خب به هر حال یک سری تعلل‌ها در صدور اون رأی فسخ غیر موجه باعث شد که یک سری از هوادارامون ناراحت از این موضوع باشن. اما رأیی که صادر شد، ما توی باشگاه پرسپولیس اعتقاد رو داریم که رأی عادلانه‌ای نبود، یعنی بر اساس وقایعی که اتفاق افتاد تو اون روز این رأی صادر نشد و جای بحث و اعتراض ما رو خب داره و ما اعتراض کردیم به رأی و امیدواریم که کمیته استیناف این رأی که به زعم ما ناعادلانه است رو اصلاح بکنن و مجازاتی رو تعیین بکنن که متناسب با اتفاقهای اون مسابقه باشه.
یه مصاحبه ای رو من از آقای ابوالفضل حسنزاده رئیس محترم کمیته انضباطی دیدم بعد از در واقع صدور این رأی. یه دو سه تا جمله داره به نظر من جالبه، حالا شما هم نظرتون رو بفرمایید. ایشون توی بخشی از این صحبت ها گفته مسئولیت تمام حوادث داخل استادیوم با تیم میزبانه. تیم میزبان باید جلوگیری کنه که این اتفاقا رخ نده، همچنین میزبان نمیتواند خودش رو کنار بکشد. حالا جمله جالبترش اینجاست ده. وقتی شما اصرار دارید که در آزادی بازی بکنید باید مسئولیت اون رو بر عهده بگیرید. خب خود آقای دنیامالی وزیر دستور دادن که بازی‌های استقلال و پرسپولیس باید در آزادی برگزار بشه. چه ده. یعنی چی اصرار میکنید در آزادی بازی کنید؟ خب استقلال و پرسپولیس بازی‌های خانگیشون باید در آزادی برگزار بشه، ضمن اینکه گفتن که حوادث داخل استادیوم با تیم میزبان مسئولیتش، پس برگزار کننده ها این وسط چه کاره هستند؟ اونایی که اجازه دادن بیش از اندازه تماشاگر به داخل ورزشگاه بیاد و مسائل دیگری که شما نظرتون رو بفرمایید.
ازم بوزوتون نگاه کنید، ما یک ساختار فوتبال داریم تو ایران، یا یک سری قوانین ما بر اساس این ساختار فوتبال ما تدوین و اجرایی نمیشه. شما توی اکثر کشورهای دنیا وقتی که میخواید یک مسابقه رو برگزار بکنید، تو کشور پیشرفته رو عرض میکنم، میخواید یک مسابقه رو برگزار بکنید، تمام عوامل اجرایی داخل استادیوم از باشگاه هستن.
بله.
یعنی کانون هواداران اون باشگاه، از بلیت فروشی، نحوه چیدمان، نحوه ورود، نحوه خروج، دوربین هایی که داخل ورزشگاه به کار گرفته
مسئولیت
شده
با باشگاه میزبانه باشگاه. چرا؟ چون ورزشگاه مال خودشون آخه.
تو این شرایط ما میتونیم بگیم بله اگر هر اتفاقی افتاد مسئولش باشگاه هستن، اما وقتی که باشگاه پرسپولیس فاقد یا حتی استقلال فاقد یک ورزشگاه خانگی هستن و حتی اینی که تو کدوم استادیوم بازی بکنن دست خودشون نیست، تمام اینها توسط شورای تامین برگزار میشه و تصمیم گیری میشه، شما طبق ماده 86 نمیتونیم بگیم که تمامی مسئولیت ها با باشگاه میزبان هستش. کما این که ما ماده 85 هم داریم، میگه اگر که هواداران مهمان کاری رو انجام بدن، تخلفی رو انجام بدن که منتسب به اون تیم باشه، هواداران در واقع باشگاه مهمان مسئول در واقع اون اتفاقایی است که اون هواداران رقم زدن. به خاطر همین این صحبت مال زمانیه که ساختار فوتبال ما به درستی انجام شده باشه، تمامی اتفاقها زمانی رقم بخوره که باشگاه کنترل نظم و امنیت به معنای واقعی رو بتونه دست خودش داشته باشه. الان نگاه کنید ورزشگاه آزادی مسئول برگزاریش سازمان لیگه، خودش در واقع با نهادهای مختلف قرارداد امضا میکنه، بحث بلیت فروشی خودشون انجام میدن، ازم به حضور شما بحث امنیت مسابقه هم که با یگان ویژه است، ما فقط یعنی باشگاه پرسپولیس یک ساعتی مثل باشگاه مهمان ورود میکنه، یک در واقع یه تایمی هم خارج میشه. به خاطر همین ما
در واقع به عنوان تیم میزبان چه مسئولیتی بر عهده تیم میزبانه، حالا استقلال پرسپولیس فرقی نمیکنه، این مسئولیتی که آقای حسن‌زاده بهش اشاره میکنه با توجه به اینکه بیشتر کارها بر عهده اصلا باشگاه نیست، کدوم مسئولیت رو ایشون داره میگه؟
کردن دیگه، قانون ما بر اساس ساختارمون طراحی نشده. قانون درست میگه بله اگر یک مسابقه برگزار میشه برقراری نظم و امنیت با باشگاه میزبانه، اما به شرطی که ساختار شما ساختار درستی باشه.
بله. قانون آقای ببخشید آقای درویشی عزیز، قانون از نظر نوشتاری درسته، از نظر شکل ماهوی غلط داره اجرا میشه. منظورتون اینه؟
بله. الان تو کشورهای دیگه تمامی مسئولیت‌ها با باشگاه میزبانه. چرا؟ چون که اونها میتونن برقراری نظم و امنیت رو داخل استادیوم برقرار کنن، نیروهای امنیتی یعنی پلیس باشگاه در واقع اون نظم و امنیت رو برقرار میکنه، اما اینجا ما فقط یگان ویژه داریم که اون هم نگاه کنید حتی تو ورود و خروج هم ما نمیتونیم دخل و تصرفی داشته باشیم، چون به ما وظیفه محول نمیشه. الان ما مثلا بخوایم خودمون تصمیم بگیریم تو ورزشگاه آزادی بازی نکنیم بریم تو ورزشگاه دستگیری،
اصلا بارها آقای درویشی پیش اومده، بارها پیش اومده مثلا یه گروهی از پیشکسوتان یه باشگاهی که میزبانه دعوت شدن از طرف باشگاه بیان توی اون وی آی پی بنشینن بازی رو تماشا بکنن، چون اون گروه ها نمیشناختن اون افرادی که باید اجازه ورود میدادن، مثلا نمیدونم خیلی ها رو ممکنه نشناسن اجازه ندادن وارد بشن، پس این دیگه چه مسئولیتیه؟ خدمتتون عرض کنم توی بخشی هم از این حکم آمده که باید که باشگاه ظرف مهلت 2 ماه از تاریخ قطعیت این دادنامه قانون هواداری تشکیل بده. مگه نداره پرسپولیس قانون